بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آیات رو دقت کنید، نکته های پرمعنی در این آیات نهفته است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مخاطب مؤمنانند، ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی نشانه ایمان روزه ماه مبارک رمضان است. بعد تعبیر می کند کتب، بر شما نوشته شده. وقتی میخواستن یه چیزی محکم و پا بر جا بشه مینوشتند و امضا میکردند. فقط به گفتن قناعت نمیشد. تعبیر به کتبه در این آیه شریفه در واقع اشاره به اهمیت روزه ماه رمضان است. بعد می فرماید کما کتب الذین من قبلکم. خیال نکنید روزه ماه رمضان فقط مال شما مسلمان هاست، اقوام پیشین هم روزه داشتن. از این معلوم میشه روزه یه اثر تربیتی فوق العاده ای دارد که جزء برنامه تمام انبیای گذشته بوده است. درست مانند نماز، که نماز هم در میان تمام اونها بوده. آخر آیه می فرماید لعلکم تتقون. هدف از گرفتن روزه ماه رمضان زنده شدن تقوا در وجود شماست. اگر پایان ماه رمضان دیدی تقوایت افزایش پیدا کرده، بدان روزه روزه بوده. اگر هیچ اثری در تقوا ننهاده، تشنگی ها و گرسنگی هایی بوده که نامشو روزه گذاشته. حقیقت تقوا هم همون چیزی است که کمی دقت کنیم همه می توانیم درک کنیم. یک حالت خدا ترسی باطنی. هر مسئله پیش میاد بگم خدا راضیه یا راضی نیست، این میشه آدم با تقوا. اما کسی که برش تفاوت نمی کند، خدا راضیه خدا راضی نیست، اسلام اجازه داده پیغمبر اجازه نداده، این آدم می تقواییه. آن کس که دنبال رضای خداست آدم با تقواست. بعد در ادامه این آیه بعد می فرماید ایام معدودات. ایام ماه رمضان محدوده، تمام سال لازم نیست روزه بگیری. بعدن چون اسلام آینه آسان و سمح و سهل است، سه تا استثناء رو بیان میکنه. فمن کان منکم مریضن، کسی که بیماره، آن بیماری که روزه برش ضرر داره. بسیارن بیمارانی که روزه برای اون هیچ تأثیری نداره، با روزه رو بگیره. بیماری که بیماریش سبب ضرر بشه، یا بیماری طولانی بشه، یا بیماری شدیدتر بشه، یا بیمار نیست بیمار بشه، همه اینها باید روزه رو ترک کنن. بعضی ها مقدسیشون گل میکند، میگه ضرر هم داره من میگیرم. اگر ضرر داره میگیره این روزه حرامه، این عبادت محسوب نمیشه. همون کس که گفت روزه بگیر، به بیمار گفت روزه بخور، دستور داده. او علا سفر، مسافر باشه بگه نه ماه رمضان یه عمر گرفتم، الانم مسافرم، دلم نمیاد روزه نگیرم، میگیرم هر آنچه باد آباد، حرامه، گناهه. همین حادثه در زمان پیغمبر اکرم واقع شد. پیغمبر همراه اصحاب به مسافرتی رفت، ماه رمضان بود، فرمود روزه رو افطار کنید. یه عده گفتن ما دلمون نمیاد روزه رو ترک کنیم، بگیریم. پیغمبر چی گفت؟ فرمود اولئک عصات، اینا گناهکارند. من که پیغمبرم میگم روزه رو باید خورد و میخورم، شما داغتر از من هستید، از من مسلمانترید. اولئک عصات، اینا گناهکارند. و اما طایفه سوم که قرآن میگه، متن قرآن رو دقت کنید. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، کسانی هستن بیمار نیستن، مسافرم نیستن، اما روزه رو خدا از اونها برداشته. افراد پیر و ناتوان، افرادی که خیلی ضعیفن، بعضی از این دختران 9 ساله بالغ شدن، لاغرن، ضعیفن، مریض نیستن، اما توان روزه هم ندارن. نباید مجبورشون کرد به روزه گرفتن، توان نداره. دختریست 9 ساله قوی، میتوانه روزه بگیره، تابستان 16 ساعت بگیره، اما نمیتونه. داخل درینه، الذین یتیقونه، کسانی که توان ندارن، طاقتشون تاق میشه اگر بخوان روزه بگیره، پیره، ناتوانه، کم سن و ساله، ضعیف و ناتوانه. میفرماد اینا هم نه مسافرند و نه مریض، اما اینها بله فدیتون طعام و مسکین، اینا برای هر روز یک فقیر رو سیر میکنن. ما میگیم یه غذای ساده متوسط محاسبه کردیم 700 تومن در یه روز میشه، اما این 700 تومن رو باید به کسی بدی که از این یه وعده غذا درست کنه بخوره. اما اگر 700 تومن رو خرج لباس و فرش و وسائل اینها بکنه، نمیشه. طعام و مسکین، باید غذا بخوره. و یا این است که یه کاری بعضی از دوستان ما میکنن، چون زیاد فدیه میارن پیش ما، کسانی که بیمار بودند و غیر بیمار و مسافر، اینها گاهی 10 میلیون تومان میشه. یه مؤسساتی هست، اینا 1000، 2000، 3000، 4000 تا خانواده نیازمند و زیر پوشش دارن. پولها رو میدیم به اینا، مهرنان تهیه میکنن، با نانوا قرارداد میذارن، به اینا نان میدن. خانواده های نیازمند صرف نان بشه یا صرف یک وعده غذا. اینم گروه سوم که استثناء شد. پا پایان آیه می‌فرماید و ان تصومو خیر لکم، روزه بگیرید به نفع شماست. عرایز ما دقت کنید، یه عده خیال میکنن عباداتی که ما به جا میاریم بر جلال خدا افزوده میشه، خدمتی به خدا میکنیم، پاسخ به نعمتهای خدا میدهیم. نه، قرآن مجید میگه ان تصومو خیر لکم، روزه به نفع شماست، روح شما رو پاک سازی می کند، جسم شما رو پاک سازی می کند، شما را از بیماری های نجات می دهد، از شر شیطان خلاص می کند. ما باید ممنون خدا باشیم که این برنامه های تربیتی برامون فراهم کرده. نماز می خوانیم، نردبان ترقی است، معراج المؤمن، تنها عن الفحشاء والمنکر، ما را از گناهان بیمه میکنه این نماز. روزه میگیریم، میگه روزه به نفع شماست. بنده اگر برم پیش طبیب یه نسخه به من بده، بعد نسخه را عمل کنم، بیماریم خوب بشه، بعد بیام بگم آقای دکتر خیلی از من ممنون باش، نسخه تو را عمل کردم خوب شدم، میخنده از من، نسخه را عمل کردی خوب شدی، من ممنون باشم؟ روزه هم نسخه الهیه، عمل میکنید خوب میشید، روزه هم، نماز هم، حج هم، همش نسخه های الهیه. ولی خواهران برادران، یه فرق بین خدا و اون آقای دکتر هست. خداوند می‌فرماید این نسخه رو عمل کردی خوب شد، من پاداشتم میدم. شما حق و زحمه به طبیب میدید، خدا حق و زحمه به شما میده، عکسشه. چقدر خدای رحیم و مهربانی است، نسخه نجات بخشی به من داده، به آن عمل کردم، نتیجه گرفتم، پاداشم به من میده. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر بدانید، عالم باشید، میدونید به نفع شماست. بعد بیان میکنه زمان این روزه رو، زمان این روزه کی هست. آیه بعد رو دقت کنید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماه روزه واجب شماست. ماه رمضان رو میخوان معرفی کنی، بهترین فضیلت ماه رمضان چیه؟ قرآن میگه الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که قرآن درش نازل شد. معلوم میشه مهمترین ویژگی ماه رمضان نزول قرآنه. میدانیم در شب قدر تمام قرآن بر قلب خاتم انبیا محمد نازل شد. اینا میگن نزول یک جا، نزول دفعی. بعدم در مدت 23 سال نزول تدریجی داشت، آیه آیه بر پیغمبر اکرم نازل میشد. حالا میخوام قرآن رو بشناسید، خوب دقت در ادامه آیه کنید. میگه این قرآن سه تا کار میکنه، هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. اول این است که قرآن مایه هدایت، شما رو از بیراهه به راه میاره، از ظلمت به نور میاره، از پراکندگی به اتحاد میاره. از اسارت در چنگال شیطان هوای نفس شما رو به سوی خدا میبرد. هدن للناس، هدایت به سوی خدا، توحید کامل و بینات من الهدا. در قرآن آیاتی است که معجزه پیغمبر دوچندان میشه. خود قرآن معجزه است، در قرآن آیاتی است که معجزه اضافه است. آیات علمی قرآن آیاتی است که پرده از علومی برمی‌داره که در اون زمان بر کسی روشن نبود، امروز روشن شده است. این آیات فراوان، انشاءالله در لابلای بحثا ممکنه اشاره به اینها بشه. بنابراین هدن للناس توحید رو درست میکنه، بینات من الهدا نبوت رو درست میکنه. بعدش میفرماید والفرقان. در قرآن وسیله جدایی حق از باطل وجود داره. فرقانی که در اینجا هست ممکنه اشاره به قیامت یا دنیا باشه. میدانید یکی از مسائلی که در قیامت برای همه روشن میشود فرق بین حق و باطل است. در اونجا دیگه هیچ کس شک در حق و باطل نمی کنه. یوم الفرقانه، روز قیامت. بنابراین توحید و نبوت و معاد. فرقان در دنیا هم هست، یعنی حق و از باطل در دنیا جدا میکن. و جالب این است بعد از این دو سه آیه قرآن مجید صحبت دعا میکنه. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. ای پیغمبر، اگر بندگان من، تعبیر به بندگان من میکنه، به همه محبت داره، اگر از من سوال کنن خدا کجاست، بگو من نزدیکم. عربی آمد خدمت خاتم انبیاء محمد، سوالی کرد، سوال جالبه. عرض کرد یا رسول الله، خدا دوره که من بلند صداش بزنم یا نزدیکه که یواش صداش بزنم، کجاست؟ آیه نازل شد انی قریب، من به تو از تو نزدیکترم. دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم؟ با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم؟ او به ما از ما نزدیکتره. ای پیغمبر، اگر بندگان من از تو سوال کنن خدا دور یا نزدیک، او نزدیکم، نزدیک. اجیب و دعوتت دا، دعا کن، اجابت میکنم. فلیستجیبولی، از من اجابت دعا بخواهم. ولیؤمنو بی، ایمان به من بیاورن. لعلهم یرشدون. برادران، خواهران، آیه دعا بعد از آیات روزه است معنی داره، یعنی ماه رمضان ماه دعاست. سوال میکنم ماه رمضان چه کار بکنیم خوبه؟ از بهترین اعمال دعاست، دیگر قرآن، سوم کمک به نیازمندان و صله ارحام. بهترین اعمال ماه رمضانه. دعا کنید، به گذشتگان اسیر خاک دعا کنید، به کشورهای اسلامی که گرفتار مشکلات داخلی در راه آزادیشون هستند دعا کنید، به بحرین مظلوم دعا کنید. به بیمارانی که در بیمارستان ها هستند آرزو دارند تو یکی از این جلسات شرکت کنند دعا کنید. به جوانان مخصوصا دعا کنید که خداوند اونها رو از شر شیطان و شر شیطان صفتان حفظ کنند. به زندانیانی که بدون تقصیر بر اثر اشتباهی به زندان افتادن دعا کنید. به همه دعا کنید. دعای شما محدود به خود و خانواده و بستگان و دوستانتون نباشد، به تمام جهان اسلام دعا کنید. به گمراهان هم دعا کنید که خدا هدایتشون کنه. به همه دعا کنید. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. یه حدیثی هم در اینجا من یادداشت کردم درباره روزه حسابی. آیا همه کسانی که روزه میگیرن روزهشون حسابیه؟ مرحوم شیخ خور عامدی در وسائل شیعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. همه دقت کنن. قال ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده. روزه فقط این نیست که غذا نخورید و آب ننوشید. اذا صمتم وقتی روزه گرفتید تمام وجود شما باید روزه دار باشد. فحفظوا السنتکم زبانتون رو حفظ کنید وقتی روزه دار هستید. نه دروغ، نه تهمت، نه غیبت، نه اشاعه فحشا. و غضوا ابصارکم چشمهای شما هم روزه دار باشه. نگاه به نامحرم، نگاه به گناه، نگاه به صحنه های معصیت نکنید. و لا تنازعوا دعوا نکنید. ماه رمضان ماه محبته، ماه آشتیه، ماه صلح و صفاست، ماهیست که این اختلافات موجود برچیده شود. و لا تحاسدوا نسبت به هم حسد نداشته باشید. قال و سمع رسول الله امرأتن تصب و جاریه. پیغمبر دید در ماه رمضان یه زنی خادمش داره دشنام میده، فحاشی میکنه. ماه رمضانم و هی صائمه، زنم روزه‌دار بود. فدعا رسول الله به طعام. پیغمبر فرمود به ظرف غذا رو بیارید. آوردن. فقال لها کلی. به اون زن روزه‌دار گفت بخور. فقالت انی صائمه. از کد یا رسول الله روزه‌دارم. فرمود چطور روزه داری که داری فحاشی میکنی؟ داری به خادمت دشنام میدی؟ فقال کیف تکونین صائمه وقد سببت جاریتک. ان الصوم ليس من الطعام والشراب. فقط روزه فقط به این نیست که انسان چیزی نخورد ننوشد. روزه آن است که حتی قلب انسان از غیر خدا پاک باشد، در بس در اختیار خداوند. این چند آیه از آیات مربوط به روزه بود که الحمدلله موفق شدیم تفسیر مختصری کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.